الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار قبل تصرف، و روشن شد که تصرف از اون جهت که تصرف هست مسقط نیست. راه‌های بعضی را همونها ارائه کردن که هیچ کدوم کافی نبود. در بحث تصرف به مناسبتی حکمی که مربوط به مسئله احکام الخیار است در مسقطات خیار قبل ذکر کردن. این بحث طولانی را شیخ استاد رضوان لاله گذاشته بر مربوط مبحث احکام خیارات، اینجا اصلا تعرض نکردن. بر این است که تصرف قابل مسقط خیار قبل هست یا نه، مستحضر این اصلا هیچ ارتباطی با بحث ما ندارد. بحث در این است که یکی از اقسام خیار قبل، مسقطات خیار قبل چند چیز است. یکی اسقاط است، یکی شرط سقوط است، یکی تصرف قبل العلم بالقبل است، یکی تصرف بعد العلم بالقبل. تصرف هم اقسامی دارد، اما تصرف قابل که من علیه الخیار است نه من له الخیار، زی حق نیست، بیگانه است، آیا تصرف او مسقط خیار است یا نه، این اصلا ارتباطی بحث ما ندارد. لذا استاد ما رضوان داره ایرو گذاشتن برای مبحث احکام الخیار و هیچ تعرضی هم اینجا نکردن. مربای نای رضوان داره فهمد به اینکه این مربوط بحث ما نیست، این مربوط مبحث احکام الخیار است و اونجا خواهد آمد. ولی چون مرحوم شیخ یعنی شیخ انصار رضوان داره مطرح کردن، ما هم وفاقا لشیخ اینجا مطرح میکنیم. سر این که طرح این بحث اینجا جاش نیست، برای اینکه مبادی او مبانی او هیچ کدوم قبلا گفته نشده. تمام بحث هایی که قبلا گذشت مربوط به تصرف من علیه الخیار له الخیار است، که یا تصرف کاشف از رضا هست یا نه و ماننده. اما تصرف من علیه الخیار که و او برف او سقی یقینا راضی است به معامله قابل، وقتی که به قیمت گرانتری کالای خودش فروخت رقیدن راضی به رجوع معامله است. شما به دنبال این هستید که تصرف او کاشف از رضا باشد یا نه. او به صراحت میگه من راضی هم، کاملا تصدیق کرده و هیچ وجهی ندارد که تصرف قابل که من علیه الخیار است مسقط خیار مغبون باشد. نه اون دیگه است. یه وقت است که او ادعا دارد که آیا که منم مغبون شده، او با ثابت کنه. یه فرع بود قبلا گذشت که آیا مغبون شدن طرفین راه دارد یا نه، که پرواش از مرحوم شهید بود. مرحوم شیخ با چند حیله فنی نقد کردن که راه دارد، بعد خودش هم نقد کردن و در اونجا هم روشن شد که حق با مرحوم شیخ است که در معامله واحده من جهت واحده که مبیع او سمن یکی باشد قبل دو طرف معنا ندارد، مگر اینکه منحل بشود به چند شیئی که از بعضی از جهات به چند معامله که از بعضی از جهات بایه مقبول باشد بعضی از جهات مشتری. اگر قبل طرفینی بود که در حقیقت مال چند تا معامله است، بله اون هم تمام بحث هایی که ما کردیم که آیا تصرف من له الخیار مسقط است یا نه، شامل بایه هم می شود، شامل مشتری هم می شود، شامل قابن هم می شود، شامل مغبون هم می شود. برای اینکه اون قابن از جهتی مغبون است و اون از بحث مخارج است، برای اینکه تصرف مغبون است، تصرف من له الخیار است، نه تصرف من علیه الخیار. ولی اگر فرض کردیم که مفروض مسئله این است که در یه معامله بایه قابن شد مشتری مغبون، او بالعکس که احدهما قابن است به دیگری مغبون، تصرف من له الخیار قبل العلم بالقبل یه حکم داشت، بعد العلم بالقبل حکم دیگری دارد، دو گذشت. اما تصرف من له الخیار، او چه فرقی دارد که خیار دیگری رو ساقط بکنه؟ منتها مشکلی که وادار شو که پس چرا در بحث خیار قرن بحث میکنن، در بحث احکام خیار بحث میکنن، میگن بگه اصل خیار احکامی دارد که من علیه الخیار باید بپذیرد، من له الخیار سلطان این حق است. اونجا بحث میشود که اگر من علیه الخیار آمده موضوع خیار را از بین برد تکلیف چیست، ولی این رو در بحث مسقطات خیار نباید مطرح کرد، بحث احکام خیار رو مطرح کرد. چرا فقها آمدن بعد از اینکه مسئله خیارات تمام شد یه فصل رو اختصاص دادن به عنوان فصل احکام خیار؟ برای آن است که احکام خیار اعم از آن است که من له الخیار تصرف بکند یا من علیه الخیار تصرف بکند. اما در مسقطات خیار خب فقط مال من له الخیار دیگه، تصرف من علیه الخیار که مسقط خیار من له الخیار نیست. اون بزرگان اینجا مطرح نکردن، ارجاع دادن مسئله مبحث احکام الخیار، ولی چون مرحوم شیخ مطرح کرد بعض از محققان تحشیعی مطرح کردن، مرحوم های نائینی هم در تحریراتشون مطلب کرد و اظهاره بحث این است که اگر من علیه الخیار تصرف بکند آیا خیار ساقط است یا نه. سرش آن است که خیار را گفتن به عین تعلق میگیرد. این یک، من علیه الخیار اگر در عین تصرف بکند باید ببینیم نحوه تصرف او چیست. دو، در بعضی انهای تصرفات متعلق حق میماند. سه، در بعضی انهای تصرفات متعلق حق از بین میرود. چهار، حالا که متعلق حق از بین میرود من له الخیار من له العقد کنم. خب تصرف رو مستحضره که این روزها چند بار بحث شد که یا اعدام است مثل ائتلاف، یا به منزله ائتلاف است مثل تحریر رقبه، یا به منزله ائتلاف نیست، به منزله بند کردن پای مطلق است مثل وقفای غیر مسجد، مثل وقف بر رقبات مسجد، وقف بر رقبات حسینیه که ملک را از تلق بودن می اندازد، یا این عین را به رهن گذاشتن که حق الرهانه به او تعلق می گیرد، یا عمه را مستولده کردن که ملک هست ولی نمیشه ای رو فروخت، یا نه کلن از بین نرفته ملک هست تلق هست ولی چون قبلا به دیگری فروخت در اختیار دیگری است، وگرنه ملک بودنش و تلق بودنش محفوظه. این نقلم گاهی نقل عین است، گاهی نقل منفعت، گاهی لازم است، گاهی جائز، که چهار قسم در این صورتهای اخیر بود. همه این حرفا گذشت. اگر همه این حرفا را قابل انجام داد نه مقبول، حکمش چی؟ اگر تصرف مطلب کرد چیه؟ و اگر چون چه تصرف جایز کرد چیه؟ سه تا قول رو مرحوم شیخ انصاری نقل کردن. مستحضرید برای اینکه این اقوال فنی باشد باید به صورت دو تا منفصله بیان بکنن، نه یک. بسیار خوب، حالا همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت تصرف مقبون هم آسیبی نمی رساند برای که خیار به عقد تعلق گرفته، تلف این چه از آسیب می دارد؟ این اشکال یا سؤال مشترک است بین تصرف قابل و مقبون. اونجا هم که مقبون تصرف کرده و می گفتن به این که دیگه خیار نیست برای که خیار حقیست متعلق به این، این اشکال و این محدود در صورت تصرف قابل هم هست دیگه. منتها مقبون حق داشت تصرف بکنه، قابل بی حق است، یه معصیتی کرده. مرحوم شیخ رضوان لعله سه تا قول مطرح میکنند و در باره اقوال سگانه عدلیش رو ارائه میکنند، ولی قبل از این که اقوال سگانه طرح بشه با صورت مسئله تحریر بشه. این صورت مسئله رو مرحوم آینانی تحریر کرده نه مرحوم شیخ. اقوالی که مرحوم شیخ مطرح کرده این باید یه راه فنی بهش نشون داد که در همه موارد این چنین باید باشه. یعنی اگر ما گفتیم که در این مطلب یا الف هست یا با یا جیم، حرف ما از دوتا گذشت به سومی رسید، این ضابطه ندارد مگر اینکه به صورت دوتا منفصله بیان بشه بین نفی و اثبات تا حصر عقلی ارائه بشه، وگرنه منفصله سه ضلعی که ما نداریم و منفصله سه ضلعی هرگز حصر حقیقی را به همراه ندارد. حصر حقیقی فقط در منفصله حقیقی است که بین وجودین، وجود عدم است یا نقیض است که اجتماع محال، امتناع محال و بیش از دو قسم هم ندارد. حالا اونطوری که مرحوم شیخ ردیفی ذکر کرده که ناسواب است، او را عرض کنیم تا راه فنیش هم عرض کنیم تا بعد برسیم به فرمایش مرحوم های ناینی. نقد ما این است که تحریر مرحوم شیخ فنی نیست. نقد مرحوم های ناینی این است که شما قبل از که صورت مسئله را طرح کنید وارد اقوال مسئله شدید. او یه نقد فقهی قوی است. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که من له الخیار اگر تصرف بکند احکامش گذشت که مقام اول بود، اما من علیه الخیار که بخواد تصرف بکند که مقام ثانی است، سه قول در مسئله است یا افراد و فقها سه دستند. یکی این که وقتی این شخص تصرف کرد و مقبون فسخ کرد، این معامله از اصل باطل است. قول دوم این است که این معامله من حین الفسخ باطل است، حین فسخ مقبون. قول سوم این است که نه، معامله باطل نیست، نه من الاصل نه من الحین، بلکه بدل باد بده و امثال زاره. ترسیم این مسئله اینه که این من علیه الحق، من علیه الخیار که آمده فرشی رو به بیش از اندازه قیمتش فروخت و طرف را مغبون کرد و خودش غابن است، در قبال این فرش یه کالایی رو گرفته، فرشی را فروخته، یه گوسفندی رو گرفته، حالا اون گوسفند فروخته به دیگری. اگر گفتیم به این که من له الخیار اگر فسخ کرد از اصل باطل می شود، این معامله کلن رخت برای بندد. معامله دوم یعنی این گوسفندی که قابل به دیگری فروخته من الرأس باطل است. اگر قول دوم را پذیرفتیم، این معامله دوم یعنی فروش گوسفند صحیح است، از حین فسخ مقبون باطل می شود. وجه سوم آن است که نه، این معامله صحیح است و باید بدل بپردازد. چرا؟ برای اینکه من علیه الخیار حقی دارد به عین، حقش یا به عقد به این تعلق گرفته است یا به عقد استطراقاً به تعبیر مرحوم آینانی به این. یعنی چی؟ یعنی او حق نسبت به عقد دارد، اما حقی که ذوالخیار به عقد دارد این طریق علل این است، وگرنه صرف این که حق دارد که عقد رو به هم بزند یا عقد رو ابقا کند بدون اینکه طریق علل این باشد نیست. من له الخیار اگر خیار حقی است که متعلق به عقد است، این حق می آید روی عقد که برود به طرف این، وگرنه صرف عقد محض متعلق حق نیست. او میخواد چه کند؟ حالا برای به هم زد، به هم میزند که به اینش برسد، به مالش برسد. پس حق متعلق است به عین طریقاً الال و عقد طریقاً الال عین. چه ما بگوییم خیار حقی است متعلق به عین، چه بگوییم خیار حقی است متعلق به عقد طریقاً الال عین، این عینی که گیر حق ذوالخیار است، قابل فضولی کرده، ای رو فروخته، عقدش میشه فضولی، حق نداشت بفروشه که. اگر مغبون امضا کرد، احکام عقد فضولی برش باره، اگر امضا نکرد، من الرأس باطل است. در فضولی این من الرأس باطل است، ولی فسخ عقد را میگن فسخ، حل عقد است من الهین، نه من الاصل. لکن در فضولی رد ابطال معامله است من الاصل. حالا اگر کسی یک معامله کرده، خیار داشت فسخ کرد، فسخ معامله از اول باطل نمی کند که، معامله فسخ العقد است من الهین. اما رد صاحب مال در عقد فضولی ابطال عقد است من الاصل. لذا این قول مطرحه. قول دوم این است که نه، من الهین است نه من الاصل. چرا؟ برای اینکه قابن در مال خودش تصرف کرده، این عقد مملک است، قابن مالک شد، چون که مغبون مالک شد، قابن در مال خودش تصرف کرده نه در مال دیگری، این که فضولی نیست. چون در مال خود تصرف کرده نه در مال دیگری، دیگری یه حقی دارد، هر وقت حق خودش اعمال کرد از همون وقت باطل می شود. خب این دو قول. قول سوم من است که نه، مغبون حقی دارد، حق هم به عقد یا به این یا به عقد طریقا الال این تعلق میگیرد. وقتی فسخ کرد، اگر این موجود بود که این رو میگیرد، و اگر این موجود نبود مال بدلش رو میگیرد. چرا اون معامله فاسد باشد؟ معامله فاسد نیست، نه من الاصل نه من الهین. اما راه بیان فنی این اقسام ثلاثه این است که این معامله یا منفسخ میشود یا نه. اگه منفسخ می شود یا مدل اصل است یا نه، این آری یا نه میشه منفصل حقیقیه. یا منفسخ می شود یا نه، اگه منفسخ شد یا مدل اصل است یا نه. اگه مدل اصل بود میشه قول اول، نبود یعنی مدل هم بود میشه قول دوم، اگر اصلا باطل نشد میشه قول سوم. این راه فنی که با دو تا منفصله این اقوال سگانه تبیین میشه. اما اون راه فقهی عمیقی که مرحوم آیین ناینی بیان کردن این است که ما با صورت مسئله شاید همین رو مرحوم شیخ در مبحث احکام خیار بیان بکنن، و اون این است که این بحث این که تصرف قابن مسقط است یا نه، و خیاری که اعمال شد فصل من الاصل است یا من الهین، مال کدوم مسئله است؟ مال جمیع خیارات است یا مال بعضی اقسام خیار؟ در مبحث احکام خیار اونجا مشخص کردن که مال بعض احکام خیار است، اقسام خیار است. و اون خیار، یا خیار مجلس است یا خیار حیوان است یا خیار قبن است یا خیار تأخیر است یا خیار ای بس امثال ذلک. اما در خیار شرط نیست. خیار شرط غیر از شرط الخیار است. شرط الخیار اینه که طرف احد طرفین میان مؤل مافروش میشیم به این شرط که من خیار داشته باشم یا فروش از خیار داشته باشد تا ظرف دو روز یا سه روز، این شرط الخیار است. اما خیار و شرط یعنی خیار بیع شرطی. این که میگن بیع شرط، بیع شرط اینه که یک کسی محتاج به پول است، خانه خودش میفروشه به یک کسی، میگوید من این خانه رو فروختم در قبال این پول، تا یک سال اگر این پول را تهیه کردم آوردم برگردوندم خانه به من برگردد. این میشه بیع شرطی. این میشه خیار شرط، نه شرط الخیار. خب حالا اگر این سبک بود، خیار بود، بیع شرط بود، یعنی کسی نیازی پول داشت به دیگری مراجعه کرد، گفت من خانم را میفروشم به شما به فلان مبلغ به این شرط که اگر تا اول سال آینده آوردم این خانم من برگردد، در حقیقت منافع این خانه در این مدت در اختیار این خریدار است. پولی که در ظرف یک سال در اختیار این فروشنده قرار میگیرد، در قبالش از منافع این شخص این استفاده میکنند. این دیگه حق فروش ندارد. اینجا اصلا حق فروش نیست و اقوال سگانه مال اینجا نیست. اینجا همه میگن که حق فروش نداره، شرعا حرام، تکلیفا حرام است، یک، وضعا معامله باطل است، فضولی است، دو. پس اقوال فقها در مسئله شرط و خیار شرط، در مسئله خیار شرط یکی است. حالا روشن شد که این مبحث، این مسئله چگونه مربوط به احکام خیار است که اونجا مشخص میکنن. مرحبای لالی میفهمد بعد از اینکه مشخص شد که محور بس خیار شرط از محور بس خارج است، حالا ما در غیر اون مدار داریم بحث میکنیم. حالا در خصوص خیار قبل خودمون بحث میکنیم. اگر غابن کالایی را که خریده فروخته به دیگری، این جای سقول هست که من الاصل باطل باشد یا من الهین یا نباید مالیت داده باشد. مطلب دیگری که باز مرحوم شیخ قول دوم رو تقویت میکند که حالا بعد عرض میکنه. مطلب دیگری که در همین زمینه باید مطرح بشه اون این است که بله، حالا اومدن عرض میکنیم در جریان بدل. چرا بدل اقواست؟ سرش اینه که قابل مالک است. چجور مرحوم شیخ قول شهید رو که فرماد که این سومی اقواست تقویت میکنن، فرماد که درست است که مغبون خیار دارد، درست است که در همون زمان عقد خیار آمده و درست است که ظهور قبل کاشف عقلی است نه شرط شرعی. اما در مسئله خیار قبل، در مسئله خیار عیب یا تدلیس، این رو فقها فرمودن که مغبون حق دارد، اما این طور نیست که سلطه او سلطه مطلق باشد و قابل اگر بخواهد تصرف بکند میشه تصرف فضولی باشد. این سلطه فعلی ندارد، بلکه علم ندارد. چون علم ندارد فعلا مسلط نیست. بله، هر وقت علم پیدا کرد سلطه فعلی پیدا میکند. چون فعلا نمیتواند حق خودشو اعمال بکند، دست قابن بازه. قابن مالک هست و این مالک که نمیتواند سب بکند ببینه تا کی مغبون میفهمد که قیمت با سمن هماهنگ نیست و او مغبون شده، دست از همه کار بکشد که او مجاز از تصرف بکند. اگر تصرف ناقل بود به نحو لزوم، مغبون اگر فرض کرد بدل میگیرد. لذا این اقواست. منتها مرحوم شیخ چون خودش متوجه است که مبانی این بحث اینجا تبیین نشده و اما سیر دو علیه فی احکام الخیار، خب بالاخره چیزی که مبانیش اینجا روشن نیست، خب چرا اینجا تر میکنید؟ حق با سؤال فقهاست که اینجا تر نکردن دیگه. بحثی که با کماسیتی حل میشه فعلا تقلیدی است. اما او بحث دیگر که به نقل جائز غابن مالی را به دیگری بفروشه یا خیاری باشه یا به نحوه عقد جائز باشه، نفروشه، هبه کنه به مانند اون، این عقد جائز است یا عقد خیاری است. در اینجا مغبون اگر فسخ کرد این معامله را من الرأس باطل می کند یا من الهین. می فرمان به این که اگر یه معامله جائز بود، معناش این است که متعاوضین حق دارن این رو به هم بزنن، نه بیگانه. شما مثال زدید، گفتید که این قابل این کالا را به عقد جائز بفروشد، یعنی شرط خیار بکند، یا نه هبه بکنن. بسیار خوب، اگر هبه کرد معنای این عقد هبه این است که واهب میتواند به هم بذرد، نه بیگانه. مغبون بیگانه است. یا اگر به عقد خیاری فروخت، ذوالخیار که خود غابن است میتواند عقد دوم را به هم بزند، نه مغبون که بیگانه است. اگر گفتن عقد جایز است، معناش این است که هر کی میتونه به هم بزنه، که معناش این است که من به یدهی عقدت العقد میتونه به هم بزنه و اون غابنه. غابن این کالا را با عقد لا جایز به دیگری منتقل کرده، حالا یا به عقد خیاری یا به نحوه هبه. اگر گفتن این عقد جایز است، معناش آن است که من به یدهی عقدت العقد میتواند به هم بزند، نه مغبون که بیگانه است. از طرفی هم میگویند به این که درست است که معنای جواز عقد یا عقد خیاری بودن آن است که من به یدهی عقدت العقد به هم بزند، درست است که مغبون از این عقد دوم بیگانه است. ولی مغبون اگر فسق کرد، مال خود را از کی میگیرد؟ مال خود را از اون بیگانه میگیرد یا از این غابن. حالا فرشی رو این شخص فروخت و مغبون شد، اون خریدار این فرش رو به دیگری فروخت، مغبون بعد از فهمیدن که من که فهمید مغبون شد، خیال خودشو اعمال کرد و معامله رو فسخ کرد. معامله رو که فسخ کرد، الحمدلله، این فرش را که ملک اوست از کی تلقی میکند؟ از خریدار دوم یا از این غابن؟ مغبون ملک خود را از غابن تلقی میکند، نه از بیگانه. چون معنای فسخ در خیار قبلی، خیار خیارات هم داره، چون معنای فسخ در خیار قبل آن است که مغبون کالای خود را از غابن تلقی کند نه از بیگانه، پس باید این معامله من الاصل باطل باشد. یک، ملک برگردد به غابن. دو، مغبون ملک خود را از غابن تلقی کند. سه، نه این که مغبون برود من الهین از اون خریدار دوم تلقی کند. فسخ معامله معناش آن است که این شخص کالای خود را از طرف معامله خود تلقی کند، نه از بیگانه. لکن این هم ناسواب است، برای اینکه خب شما وقتی فتوا دادید به اینکه این من الاصل باطل است، مگر این راه عقلی رو طی نکردید؟ چی گفتید؟ گفتید این وقتی که مغبون فسخ کرد، با فسخ مغبون اون معامله من الاصل از اون هین باطل منفسخ می شود، برمی گردد به ملک غابن، از غابن برمی گردد به مغبون، از او تحقیق کرده. در باره هین هم همین حرف بزنید، بگید به این که از هین همکنون این معامله منفسخ می شود، ملک بر می گردد به در اختیار غابن قرار می گرد، مغبون از غابن تلقی بکند. مگر این که در باره اول این حرف نزنید، بگید به این که چون مغبون ملک خودش از غابن می گرد، معلوم می شود که این ملک از دست غابن بیرون نرفته است، یعنی معامله من الرأس باطل است، نه من الاصل من الاصل منفسخ می شود. فرق است بین این که معامله من الاصل منفسخ می شود یا من الاصل باطل است. در جریان فسخ این دو قول هست، در جریان عقد فضولی هم شبیه این است. در جریان عقد فضولی وقتی گفتن می که مالک رد کرد، معنی رد چیه؟ درباره اجازه دو قول هست که یا من الاصل است یا کاشف است یا ناقل. اما وقتی مالک رد کرد یعنی چی؟ یعنی این معامله من الاصل باطل است. من الاصل باطل است یعنی چی؟ یعنی که لم یقع. ولی درباره فسخ که میگن آیا فسخ من الاصل است یا من الهین، معناش این نیست که معامله لم یقع، معناش این است که این معامله همون روزی که واقع شده لحظه بعد فسخ شده، یعنی انفساخ بعد الانعقاد است، برخلاف رد در جریان فضولی. رد در جریان فضولی یعنی انه لم یقع، خیلی فرق است. یه وقت است میگن این معامله باطل است من الرأس، یعنی لم یقع، نه یعنی ینفسخ من الهین، من حین الوقوع. معنی بطلان معامله همین است. به هر تقدیر یه مقداری که چون بعضی با تلاش و کوشش کرد که بعضی از موانعی که مربوط به احکام خیار است به تا حال اینجا نیامده، ما با فشار از این ثقل کماسیعتی کم بکنیم، اونجا یه مقدار این مبانی رو به طور رقیق بیان بکنیم تا روشن بشه، فقط روشن نخواهد شد. این مقدار اجمالاً معلوم هست که صورت مسئله جایی است که خیار شرط نباشد، وگرنه در خیار شرط همگی برانن که قابل هست حق فروش ندارد. یعنی من علیه خیار، من علیه خیار حق فروش ندارد. این به منزله امانت است در دستو، این خانه اوست. گفته من این خانه رو احتیاج دارم، ولی به پولش محتاجم، به شما میفروشم، تا یک سال اگر آوردم پول من برگرده. این هم طوره. حالا این برخی از مبانی رو سعی میکنیم انشاءالله اونجا که لازم نباشه نگیم، اون مقدارم که لازم است بگیم تا احوال در مسئله روشن بشه. والحمدلله رب العالمین.